بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته از کردیم که تصور صحیح معاد، یا به عبارت دیگه امکان عقلی معاد، متوقف بر اینه که انسان دارای روحی باشه که بعد از موت باقی بماند تا با مراجعت به بدن مجدداً حیات جدیدی پیدا کنه و حیات مجدد برای انسان معنای صحیحی داشته باشه. و از این جهت در دو جلسه گذشته از راه عقل و از راه نقل به اثبات چنین روحی پرداختیم. حالا بعد از اینکه اثبات شد که انسان دارای چنین روحی هست و امکان این هست که مجدداً حیاتی داشته باشه در عالم دیگری، بحث درباره اثبات معاد. این مسئله را هم از دو راه میشه اثبات کرد، یکی از راه عقل و یکی از راه نقل. منظور از راه نقل طبعا راه وحی، اما از راه عقل دو تا برهان برای این مطلب میتونیم اقامه کنیم، یکی برهان حکمت و یکی برهان حکمت و یکی برهان عدالت. در بحث خداشناسی، اونجا که از صفات الهی بحث میکردیم، هم حکمت را اثبات کردیم و هم عدالت را. ولی چون ممکنه که از ذهن برادرها رفته باشه و حضور ذهن نداشته باشند، یک اشاره ای به اصل حکمت الهی و دلیل حکمت میکنیم تا مقدمه ای باشه برای اثبات معاد. گفتیم که اراده خدای متعال به خلق عالم و هر کاری که از ناحیه مقدس الهی انجام میگیره، اراده گزافی نیست، بلکه این اراده مبتنی است بر مبدعی که در ذات مقدس حق تعالی موجوده، ریشه در ذات الهی داره و اون ریشش عبارت است از حب به کمال. و به همین جهت گفتیم میشه که از صفات ذاتیه را حب به کمال نامید، که کسانی که گفتن اراده ذاتی است، اون هم میشه برگشتش به همین معنای حب باشه که از صفات ذاتیه الهی است. به هر حال خدای متعال ذات خودش را که کمال مطلق است دوست می‌داره، برای اینکه هر کمالی دوست داشتنی است و کمال مطلق طبعا از هر چیز دوست داشتنی تر است. و کسی که علم به این کمال داشته باشه، او را دوست خواهد داشت. خدای متعال که علم لایتناها داره و علم به ذات خودش داره، چون ذات خودش کمال مطلق است، ذات خودش را دوست می‌داره، اون هم حب بی نهایت. وقتی محبت به شیعی تعلق گرفت، به آثار اون شیع هم به تبع تعلق میگیره. برای تقریب به ذهن، خود ماها وقتی به چیزی علاقه داریم، چیزی را دوست میداریم، آثار اون شیع را هم دوست میداریم. اون محبتی که به آثار تعلق میگیره محبت طبعی است. شخصی را که دوست می‌داریم، لباسش هم را دوست می‌داریم، خانه‌ش هم را دوست می‌داریم، آثارش هم را دوست می‌داریم، اینها یک محبت دیگری نیست. محبت اصالتاً به خود ذات تعلق می‌گیره و به تبع به آثار اون شیء محبوب. وقتی خدای متعال به ذات خودش که کمال مطلق است حب دارد، به آثار ذات هم از اون جهتی که دارای کمال و خیریت است حب خواهد داشت. و همین منشأ این میشه که مخلوقاتی را که آثار کمال خودش هستند بیافرینند و هر کدام به اندازه کمالی که دارند مورد محبت او هستند، هر کدام کامل ترند، محبوب ترند. بعد اگر بین این موجوداتی که هر کدام دارای کمالی میتونن باشن تزاحمی باشد، یعنی دو تا مخلوق را فرض کنیم که اگر هر کدام بخواهند به کمال خودشون برسن مزاحم با کمال مخلوق دیگری خواهد بود، این تزاحم در کمالات در عالم ماده و در عالم دنیا تحقق داره. خب میبینید اگر انسان بخواهد به کمال مادی خودش برسه میبایست از نباتات، از حیوانات اینا استفاده کنه، تغذیه کنه از اونها. طبعا گیاهی رو که آدم تناول میکنه یا حیوانی که سر میبره و گوشتش رو میخوره اون دیگه به کمال خودش نمیرسه، یعنی کمالی که مستقلن مال خودش هست. گوییم که وقتی تغذیه میشه برای انسان بالاترین کمالش همین است که در راه یک موجود کاملتری صرف بشه، ولی دیگه کمال خاص خودش را نخواهد داشت. در عالم دنیا این تزاحمات هست، بین انسان ها هم تزاحمات هست. خب در چنین عالمی که به کمال رسیدن موجودات متزاحم هست، اگر خدای متعال این موجودات را طوری بیافریند که بعضی از آنها اصلاً به وجود نیان، خب این خلاف حکمت خواهد بود، برای اینکه اون کمال مطلوبی که محبوب خدا هست تحقق پیدا نمی‌کنه. اما اگر طوری باشه که موجودات ضعیف‌تر فدای موجودات، یعنی موجودات ناقص‌تر فدای موجودات کامل تر بشند و اونها خلقتشون طوری باشه که زمینه پیدایش موجودات کامل تری را فراهم کنن، در نتیجه باعث این میشه که خیر بیشتری تحقق پیدا کند، کمال بیشتری در عالم تحقق پیدا کنه. مثلا فرض کنید اگر عالم طوری آفریده شده بود که انسان نمیتونست از حیوانات و از نباتات تغذیه کنه، در نتیجه انسان میمرد از گرسنگی، پس انسان فدای نباتات و حیوانات میشد، در نتیجه خیراتی که از وجود انسان ناشی میشه و کمالاتی که برای موجود انسانی حاصل میشه اینها تحقق پیدا نمی‌کرد. کمالات نباتات و حیوانات محفوظ می‌موند. البته نباتات هم غذای حیوانات میشن. حالا صرف نظر از این جهت، اون اندازه‌شون که غذای انسان می‌شدن، اونها کمالشون محفوظ می‌موند. ولی یک کمال بالاتری که کمال انسانی بود تحقق پیدا نمی‌کرد. آیا این احسن است و اوفق به حکمت الهی است و با اون حبی که خدای متعال به کمال دارد مناسب تر است، یا اینکه خدا عالم را طوری بیافریند که انسانی پدید بیاد و از اونها تغذیه بکنه و اون موجودات ناقصتر فدای انسان بشه؟ وقتی جمع بندی میکنیم میبینیم این صورت دارای کمال بیشتری است و کمالات ارزنده‌تری به وجود میاد. پس میگیم مقتضای حکمت الهی این است که عالم طوری آفریده بشه که زمینه پیدایش انسان فراهم بشه تا کمالات بیشتری در عالم تحقق پیدا کنه. مطلوب خدای متعال این است که کمال در وجود تحقق پیدا کنه. بعد درباره افراد و اصناف هم عیناً همین حرف ها میاد، یعنی هر جا تزاحمی باشد اگر این تزاحمات به صورتی تنظیم بشه که در نتیجه جمع جبریش حاصل جمع جبریش کمال بیشتر باشد، اون با حکمت مناسب تره. اما اگه طوری تنظیم بشه که در نتیجه کمالات بیشتری حذف بشه ولو موجودات ناقصتری باقی بمانند، این خلاف حکمت. پس مقتضای حکمت این است که عالم به گونه ای خلق بشه که اونجایی که تزاحم بین موجودات هست موجودات کاملتری به وجود بیان و باقی بمانند، هرچند موجودات ناقصتری در این راه فدا بشن. این همان است که در لسان حکمت الهی به نام نظام احسن نامیده میشه. همه شنیدید که حکما معتقدند که نظام عالم نظام احسن است. معناش همینه، یعنی خدای متعال مجموع این عالم را طوری آفریده که کمالاتی که بر این عالم مترتب میشه و به وجود میاد در جمع بهتر از هر شکل دیگری است که اگر عالم را به اون شکل میآفرید. پس گوی این که در این عالم شروری هست، موتهایی هست، زلزله هایی هست، سیل هایی هست، بلاهایی هست، امراضی هست، موتهای نابهنگامی گاهی اتفاق میفته، درسته اینها هست، ولی اینها مجموعاً در اثر تأثیر علل و معلولاتیست، ترتب علل و معلولاتیست که مجموعاً خیرش بیش از شرش است. و اگر طور دیگری آفریده میشد این اندازه خیر در عالم به وجود نمی آمد. این معنای حکمت الهی و احسن بودن نظام آفرینش. خب حالا اگر موجودی باشد که وقتی در این سلسله علل متزاحم این عالم واقع شد دچار نقص ها و شروری شد و نهایتا حیاتش خاتمه یافت، اما همین موجود ممکن است در عالم دیگری مجدداً آفریده بشه که اونجا این تزاحمات نباشه و اون کمالاتی را که به دست آورده اونها براش باقی بماند و نتایجش براش حاصل بشه، از نتایجش استفاده کنه. خدایی که ارادش به کمال تعلق گرفته و کمال محبوب است برای او و شرور را بالعرض اراده می کنه، حکمت الهی خود به خود اقتضا نداره که شروری به وجود بیاد. اون شرور در اثر تزاحماتی است که لازمه این عالم مادی و دنیوی است. وقتی خدا اراده دارد که کمال هرچه بیشتر و پایدارتر تحقق داشته باشه، مقتضای این اراده حکیمانه الهی اینه که چنین عالمی رو بیافریند. اگر عالم آخرت را نیافریند که انسانها در اون عالم زنده بشن و در اونجا کمالاتی رو که کسب کردن به نتایجش برسن، این در واقع یک بخلیست از طرف خدا. این دلیل را وقتی ما میتونیم اقامه کنیم که قبلا امکانش را اثبات کرده باشیم ولذا اول ما اون مسئله رو مطرح کردیم که انسان امکان بقا دارد، میتونه باشه، روحش موجوده و میتونه مجددن دوباره زنده بشه، محال نیست. حالا که محال نیست و در اون عالم هم دیگه این تزاحمات مادی وجود نداره، فرض این است که یک عالمی است، عالم وسیعی که این تزاحمات دنیوی درش نیست، پس حکمت الهی اقتضا دارد که چنین عالمی را بیافریند. اگر نیافریند، این با فیاضیت الهی و با حکمت الهی سازگار نیست. مخصوصا وقتی توجه کنیم به این که این زندگی دنیا برای انسان غالبا توأم با آلام کشنده است، بلکه هر لذتی را انسان میخواد در این عالم به دست بیاره از راه تحمل رنج‌های زیادی حاصل میشه و توأم است با آلام مضاعفی. یه لذتی که آدم میخواد به دست بیاره مقدمتاً باید رنجی بکشه تا یک زحمتی رو به دست بیاره. از اون شیء لذیذ هم وقتی استفاده میکنه، همون استفاده کردنش باز موجب یک رنجی و خستگی و ناراحتی دیگری میشه. این زندگی دنیا اینجوریست. اگه بخوایم یه تشبیه روشن و گویایی بکنیم، مثل زندگی دنیا اگه صرف نظر کنیم از زندگی آخرت و کمالاتی که در اونجا برای انسان حاصل میشه و لذایز ابدی اونجا، مثل کسیه که یه اتومبیلی داشته باشه و اینا بنزین کنه و سوارش میشه از این پمپ بنزین به سوی یک پمپ بنزین دیگری، اونقدر مصرف کنه تا این بنزینش تمام بشه تا برسه به یه پمپ بنزین دیگه، اونجا مجددا بنزین بریزه، بنزین که ریخت دوباره سوار بشه به سوی پمپ بنزین سومی. ازش بپرسن آقا کجا تشویش میبرید؟ میگه داریم میریم به طرف پمپ بنزین. چرا؟ برای اینکه وقتی میریم بنزینمون خالی میشه، دوباره میخوام بنزین بریزیم. خب بعد از که بنزین ریختید حالا دیگه کجا میخواد برید؟ خب میخوام بریم به سوی پمپ بنزین بعدی. چه خبره اونجا؟ میخوام بنزین بریزیم. چرا؟ برای اینکه وقتی تا میرسیم اونجا بنزینمون تمام میشه. صبح انسان از خواب بلند میشه، تلاش میکنه، عمده تلاش های انسان ها برای تأمین نیازمندی های زندگی است دیگه، خوراک است و پوشاک است و مسکن و خب تلاش میکنه تا شب تا چیکار کنه؟ تا گرسنگی که پیدا کرده در اثر کار و زحمت و خستگی که پیدا کرده رفع کنه. خب یه لقمه نونی که به دست آورده میخوره و استراحتی میکنه تا تجدید قوا بشه باز بتونه حرکت کنه. روز دوم حرکت میکنه برای چی؟ برای اینکه باز نونی به دست بیاره بخوره و نیازهایی که داره رفع کنه. حرکت کردن ما موجب این میشه که احتیاج به غذای مجدد و انرژی مجدد پیدا کنیم. تغذیه‌ای که می‌کنیم و تجدید قوایی که می‌کنیم برای اینه که باز روز بعد بتونیم کارمون رو ادامه بدیم. عیناً مثل همون ماشین سوار شدیم رفتیم پمپ بنزین بریزیم برای چی؟ برای اینکه حرکت کنیم تا برسیم به پمپ بنزین بعدی. امروز کار می‌کنیم تا شب نان بخوریم که چی بشه؟ که فردا بتونیم کار بکنیم. باز کار بکنیم که چی؟ برای اینکه بنزین بریزیم چی؟ برای اینکه فردا بتونیم راه بریم. این حاصل زندگی دنیاست. رنج میکشیم تا لذتی به دست بیاریم، لذتی به دست میاریم دنبالش رنج، باز رنج رو تحمل کنیم تا یه لذت دیگری به دست بیاریم. اگر امکان نداشت زندگی بعدی، خب ممکن بود به اینا یه صورتی توجیه کنیم، بگیم این هم خودش همین که کمالات مختصری هم به دست میارند
ممکن از نظر کیفی ارزشش بیش از اون رنج ها باشه، ولی وقتی امکان داشته باشه که یک زندگی بیرنجی که دیگه احتیاج به این زحمت کشیدن و تلاش کردن نداشته باشه، وقتی چنین زندگی میسر باشه و امکان داشته باشه اگه خدا خلق نکند، این خلاف حکمته. مگه هدف او این نیست که کمال تحقق پیدا کنه، خیر تحقق پیدا کنه؟ اونجایی که خیر خالص میشه تحقق پیدا کنه، اونجا دیگه در آفرینش رو ببنده، تعطیل کنه. این خلاف حکمته. پس دلیل اول از دو مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این که مقتضای حکمت الهی این است که هرچه بیشتر خیر و کمال در عالم تحقق پیدا کنه، و اونجایی که خیرات و کمالات و موجودات متزاحم هست، یعنی در عالم دنیا، به گونه ای آفریده بشه که موجودات کاملتری به وجود بیان. پس مقتضای حکمت این است که هرچه بیشتر کمال و خیر به وجود بیاد. مقدمه دوم این است که زندگی دنیا دارای کمالات محدودی است و با زندگی آخرت کمالات بیشتری تحقق پیدا خواهد کرد. پس مقتضای حکمت الهی این است که چنین زندگی را بیافریند. این یک برها. حالا ما جزئیات مسئله وارد نشدیم، فرض کنیم کمال جلیلی نباشه، ولی بقای کمال خودش مطلوبه. کمالی که یک آن وجود داشته باشه یا یک سال، کدومش بیشتره؟ و کمالی که ابدی باشه به طریق اولا بیشتره و مطلوبه. حالا فرض کنیم کمال جلیلی هم نباشه، همونی رو که انسان کسب کرده تا آخر موت، اون الالعبد باقی بماند تا نه همون لحظه تمام بشه، کدوم کمالش بیشتره؟ طبعا کمالی که پایدار باشه الالعبد، اون کمال بیشتری خواهد بود. چند اندازه بیشتر؟ نامتناهی، نسبتی نداره. محدودیت این بحث دیگری است. حالا با همه بحث ها رو نمیتونیم اینجا مطرح بکنیم. حالا اشاره فرمودید، چون بعضی دیگه هم سوال کرده بودن، تو ذهن خیلی ها هست. محدودیت جهات متعددی داره. یه وقت محدودیت از نظر زمانه، زمان یک شیء محدود است، ولی اینکه خودش یه چیز کوچولویی باشه و کمی باشه، ممکنه زمانش نامحدود باشه. خب طبق عقاید ما که حالا بعداً بیشتر بحث خواهیم کرد، زندگی انسان در عالم آخرت نامحدوده. نامحدوده از نظر زمان، یعنی تمام نمیشه. اما این معناش نیست که هر کسی یک وجود نامتناهی داشته باشه. هر کسی یک لذایذ محدودی رو داره، ولی اینا از نظر بعد زمانی نامحدوده. ممکنه از نظر ابعاد دیگری باشه، و از نظر فرض ریاضی نامتناهی ممکنه در طول باشه. عرض و ضخامت محدود، اما طول نامحدود. یک فرض. فرض دیگر اینه که طول و عرض نامحدود، ضخامت نامحدود. این دو فرض. فرض سوم این که طول و عرض و ضخامت نامحدود، زمان محدود. فرض چهارم اینه که همش نامحدود. حتی اگر ما یک موجودی فرض کنیم که طول و عرض و ضخامت نامحدود و زمان نامحدود داشته باشه، تازه از نظر مرتبه وجودی محدوده، یعنی وجودش از خودش نیست. اون نامحدودیتی که مخصوص خدای متعاله، اون نامحدودیت در مرتبه وجودی که به لسان فلسفی میگن فوق الله ما لا یتناها به ما لا یتناها شدتن و مدتن و عده. اون مرتبه لا تناهی که مخصوص خدای متعال است، اون فوق لا تناهی است. بلا موجودات دیگه ممکن است از یک جهت نامحدود باشند، لااقل از نظر زمان. الی الابد کسانی که در بهشتند، اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، خالدین فیها ابدا، محدودیتی نداره. ولی این منظورش اینه که خدا شدن. خدا فقط به این نیست که زمانش نامحدود باشه، خدا به این است که فوق زمان است و هر مرتبه وجودیش. به هر حال هر مخلوقی که کمالش از خودش نباشد، این محدودیت است در مرتبه کمال. همین کافیست که مخلوق باشه، حالا زمانش محدود باشه یا نامحدود، مکانش محدود باشه یا نامحدود و سایر چیزهای دیگه. بله، بی نهایت از مبدأ یکیه، از منتها هم یکیه. بله، از نظر نهایت بی نهایت، از نظر دنبالش بی نهایته، یعنی ازلی نیست ولی ابدیست. عرض کردم دیگه مصداقش خود همه انسان ها هستن که در عالم قیامت هم فیها خالدون، چه در بهشت باشن چه در جهنم، حدی نداره برای بقایشون، ولی مبدأشون حادثه، مسبوق به عدم هستن ولی ملحوق به عدم زمانی دیگه نیستن. پس اینجور نیست که هر گونه نامتناهی اختصاص به خدای متعال داشته باشید. اونی که اختصاص به خدای متعال داره همون است که تعبیر فلسفیش عرض کردم، فوق مالایتناها به مالایتناهاست. این برهان اول برای اثبات ضرورت معاد بعد از اینکه امکانش اثبات شده. برهان دوم برهان عدالتی. البته در بحث عدالت که بر نظر برادرها باشی عرض کرده بودیم که عدالت یکی از مصادیق حکمت است. حکمت دایرش وسیع تره، عدالت دایرش محدود تره. در جایی که حقی فرض بشه برای کسی، اونجا جای عدالته. جایی که حقی باشد یا نباشد، جای حکمته. ولی چون عدالت مورد خاصی داره و ما مقدمه خاصی را میتونیم اخذ بکنیم، این را یک برهان دیگری میتونیم تلقی کنیم. از یه نظر هم میشه گفت این برهان هم بازگشتش به حکمته، منتها یه مقدمه مشترک دارن که حکمته و هر کدام یه مقدمه خاص دارن که میشه دوتا برهان. به هر حال، حالا صرف نظر از اون جهتی که به نظر ما عدالت هم برمیگرده به حکمت، البته دیگران ندیدم اینو گفته باشند، ولی طبق این هم یک برهانی است بر اساس حکمت، منتها با یک مقدمه خاص. در مبحث عدالت هم گفتیم که خدای متعال وقتی انسانها را آفریده و اینها را نیروی اختیار بهشون داده که با اختیار خودشون راه صحیح یا راه خطا را انتخاب کنن، مقتضای عدالت الهی این است که هر کدام به نتایج خوب و بد اعمالشون برسن. اگر خدا نیروی اختیار و انتخاب به انسان بده و اونها را در شرایطی قرار بده که یک عده‌ای بتونن از این نیروشون سوء استفاده کنن علیه دیگران، کمان که در این عالم اینجور دیگه، انسان‌هایی هستند در اثر این نیروی خدادادی که خدا بهشون داده، این نیروی اختیار، از قدرت خودشون سوء استفاده میکنن و حقوق دیگران را تضییع میکنن. مقتضای عدالت الهی این است که در یک عالمی و در یک وعایی حق هر کسی به او داده بشه و الا اگر عالم دیگری نباشه که
کسانی که کار نیک کردن به نتایجش برسن و کسانی که بد کردن به کیفر اعمالشون برسن و هر دو یکسان برخورد بشه باشون، این خلاف عدالت. البته میتونیم بگیم خلاف حکمت است، میتونیم هم بگیم خلاف عدالت. عدالت یکی از مصادیق حکمت. خب خدای متعال انسان را اصلا در این عالم آزاد و مختار آفریده تا خودش راه خوب و بد خودش را انتخاب کنه، هر راهی دلش میخواد بره. این همون تعبیری است که در قرآن کریم هست، انسان در این عالم برای آزمایش آفریده شده. الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یا و کان عرش و علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، در سوره هود آیه 7. یا در سوره ملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این عالم عالم آزمایشی. خدای متعال زمینه های مختلفی برای افراد، گروه ها، جوامع، از بزرگ تا کوچک، مرد تا زن، ضعیف تا قوی، زمینه های مختلفی فراهم میکنه تا در این زمینه ها هر کدام آزمایش خودشونو بدن، یعنی یه راهی را که دلشون میخواد انتخاب کن. خب کسانی هستند تمام عمرشون را صرف عبادت خدا و خدمت به خلق خدا میکنن، از لذایز زندگیشون چشم میپوشند، رنج ها و مصیبت ها را تحمل میکنن برای اینکه اطاعت خدا بکنن و به نفع بندگان خدا قدم بردن. کسانی هم هستند درست نقطه مقابل اینا، هر چی بتونن از منافع دیگران، دسترنج زندگی دیگران سوء استفاده میکنند برای اینکه خودشون به لذت بیشتری برسن. و بین هما مراتبی که حد و حصری نداره، یک کسی اندکی بیشتر اطاعت خدا میکنه، یکی کمتر، و مراتب فراوانی بین این دو حد، بین این دو قطب، کفر مطلق و ایمان مطلق تصور میشه. اونهایی که راه خطا و راه عصیان را انتخاب میکنن، گاهی جنایاتی مرتکب میشند که مجازاتشون در این عالم اصلا امکان نداره، یعنی این عالم ظرفیت مجازات اونها را نداره. در این عالم اگر یک کسی مثلا جنایتی بکنه، قتلی را مرتکب بشه، خب مجازات عادلانش چیه؟ اینکه قصاص کنه، به قتل برسونه. این مجازات عادلانه یه قتل. خب اگه 100 تا قتل مرتکب شد چیزو؟ در این عالم دیگه نمیشه مجازاتش کرد، حد اکثر یه بار قتلش سرشو میبرن. بله تو دادگاه ها میگن که 70 بار یا 100 بار این محکوم به اعدام شده، چه فایده؟ حالا اگه 100 بار محکوم به اعدام شده یا یک بار، عملا که یه بار بیشتر اعدام نمیشه. پس این عالم ظرفیت مجازات همه جنایت ها را نداره. اگر بنا باشه که قانون عدلی اعمال بشه و همه به مجازاتشون برسن، تازه کسانی یافت میشن که اینا به مجازاتشون نمیتونن برسن، ظرفیت نداره اصلا این عالم. از اون طرفش هم هست و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسانی هستن خدماتی به دیگران میکنن که خدمتشون باعث حیات انسانهایی میشه. اگر این خدمت در آخر حیات کسی واقع بشه، این که اصلا دیگه پا پاداش نداره، چون آخر عمرش دیگه داره از دنیا میره. خدمتی کرد و باعث حیات یک انسانی شد، این که اصلا پاداش نداره. فرض کنیم که این بشه عمر دوباره ای بهش بدن، خب این پاداش یکی از خدماتی میشه که انجام داده. وقتی حیات به هزارها انسان بخشیده، جلوه ظلم و ستم از میلیونها انسان را گرفته، پاداش چنین کسی هم این عالم ظرفیتش نداره. خدماتی که انبیا و اولیای خدا کردن و پیروان راستین اونها که به ملتهایی خدمت کردند، هزارها و میلیونها انسان را از مرگ ظاهری و مرگ باطنی، مرگ معنوی نجات دادن، اینا در این دنیا نمیشه پاداششون داد. پس این عالم ظرفیت پاداش همه کارهای خیر و کیفر همه کارهای بد را نداره. تازه اون اندازه ای هم که ظرفیتش داره همش تعقب پیدا نمی کنه. کسانی که ظلم هایی می کنن همه در این دنیا به مجازات می رسن. اینجور نیست که هر کسی کار بدی کرده کیفر عملش رو حتما در همین عالم ببینه. هم اندازه ایش هم که میسر هست، خیلی هستن دست کیفر فرار می کنن. یا حکومت های ظالمانه ای سر کار هستی، حکم به عدل نمی کنن و این رفتارها بی پاداش و بی کیفر می مونه. اگه خدای متعال آدم دیگری را نیافریند که هر کسی به اون چی استحقاقش داره از پاداش و کیفر برسه، این خلاف عدل خداست. پس عدالت الهی اقتضا داره که غیر از این عالمی که ظرفیت محدودی برای پاداش و کیفر داره، عالم دیگری بیافریند خیلی وسیع‌تر، که اگر کسی میلیون‌ها جنایت هم کرده باشه در اونجا بتونه پاداش کیفرشو ببینه. و همینطور در مورد خدمات و حسنات و عباداتی که انجام میده، مخصوصا اگر توجه بکنیم که بعضی از کارهای خیر هست و همینطور کارهای شر که با مقیاس‌های این جهانی اصلا قابل سنجش نیست. البته اینها دیگه حواشی مطلبه، در اصل برهان اینا رو نمیتونیم عکس بکنیم، برای اینکه مقدمات برهان باید طوری باشه که مورد قبول خصم باشه. ولی خب ما میدونیم خیلی از کارهای خیر هست که از نظر کیفیت به حدی بالاست که امور دنیوی کفاف پاداش اونها را نمی کنه، تکافع نداره با پاداش اون. می دونید این حدیثی است که فریقین نقل کردن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یک ضربتش میشه، یه حرکت لحظه ایست. پیغمبر اکرم فرمود از عبادت همه جن و انس بالاتره. خب یه همچه عبادتی رو چگونه در این عالم میشه پاداشی شده؟ اگر همه جن و انس در این عالم پاداش نیک داده بشن، تازه این افضل از اوناست. و همه پاداش هایی که به اونا میدن که نمیشه داد به یه نفر. اعمالی هست از نظر کیفیت به قدری ارزشمنده، ولو اینکه ما نمیتونیم با مقیاس های خودمون بسنجیم ارزش اونها. تحقیقا یک تکبیری که پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین میفرمودند از هزارها سال نماز خوندن ماها ارزشش بیشتره. ما نداریم اون معرفت و اون درک و اون ایمان و عبادت ما تابع معرفت و ایمان و اخلاص خودمونه. اون کسی که میگفت ولکنی وجدت که اهلا للعباده، ما عبدت که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدت که اهلا للعباده و عبدت، اون یه عبادت یه لحظش بر عبادت کل عالم ارزش. این عالم ظرفیت اون نداره که اون عبادت در اینجا پاداش داده باشه. اینها عرض کردم دیگه حواشی مطلب هست برای اینکه کاملا جا بیفته در اذهان ما که خودمون اون معتقدات رو داریم. اما چون چه برای همه قابل فهمه همینه که عرض کردم صدام که ده ها هزار انسان بیگناه به کشتن داد، اینو چجور مجازاتش بخوان بکنم؟ محکمه ای تشکیل بشه و تمام عرض کنم قضات عالم بگن که صدام 20 هزار مرتبه 600 هزار مرتبه محکوم به اعدام است، او چه فایده؟ یه بار که بیشتر اعدام نمیشه اگه بشه. اون کسی که یه بمب انداخت هیروشیما را زیر و رو کرد، بیش از 100 هزار مردم را در یه لحظه کشت و صدها هزار نفر دیگه را برای سالها معیوب و مخلوق کرد تا نسل‌های آیندهشون آثارش باقی میمونه و باقی مونده. خب اینا چجور مجازاتش کنن؟ پس این عالم ظرفیت مجازات همه جنایت‌ها را نداره و از طرفی عدالت الهی چون انسان را مختار قرار داده و قدرت جنایت را بهش داده، قدرت اطاعت و عبادت هم بهش داده، عدالت الهی مقتضی این است که هر کار کوچک یا بزرگی از هر کسی سر بزنه به پاداش و کیفرش برسه. پس برهان دوم مبتنی بر اصل عدالت هست. با این دو برهان عقلی اثبات میشه که باید عالم دیگری باشه که قابلیت این داشته باشه که انسان به سعادت بی نهایت برسه و همچنین قابلیت این داشته باشه که پاداش یا کیفر هر عملی را که انجام داده در اون عالم ببینه. و چون عالم دنیا ظرفیت چنین کمالات نامحدود و پاداش و کیفرهای سنگین را نداره، ناچار باید عالم دیگری باشه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.